ممکنه وقتی میاد تو سیستم اون بگه که یک ملک 5 تومانی دارم، در کنارش یک ضامن دارم و مثلا ماشین آلاتی هم که تو این طرح میگیرم. میتونیم ترکیبی از اینها رو هم جوری ببندیم که در واقع هم ریسک کاهش پیدا کنه، هم از اون کار شرکت را بیفته.
بعد شرکت هایی هم بودن که مثلا از سال گذشته یا سالهای گذشته که اومدن این تسهیلات رو گرفتن نتونستن کار بکنن، دچار مشکل شدن، تعدادی دارید از اینها دیدید؟ ما
والا عدد رقم اونجوری حالا الان در اختیار نیست، ولی بله بعضا شرکت هایی بودن، نه هرچند تعدادشون زیاد نبوده، ولی شرکت هایی بودن که حالا موارد مختلفی بوده دیگه، حالا یا منابعی رو که دریافت کردن در راستای اون اهدافشون در واقع هزینه نکردن، که اینا با توجه اینکه نظارت داره خب در واقع تر متوقف شده و منابع با سراغ شده. یک جاهایی هم نه، شرکت واقعا کار رو انجام داده، در همون مسیر رفته، حالا یا در اجرای در واقع به انتها رسوندن طرح به مشکل خورده، یا احیاناً طرح رو اجرا کرده ولی تو باز پرداخت به مشکل خورده. حالا ما سعی میکنیم تو این موارد تا اونجایی که میشه با امهال در واقع اقساط یا جا به جای اقساط یه جوری با شرکت ها در واقع راه بیاییم، هرچند که در نهایت مدل حمایتی تسهیلاش یک مدل مبتنی بر بدهی هست و شرکت در نهایت اون مبلغ رو باید باز پرداخت بکنه. حالا مثلا مدل های دیگه ای داریم، مثلا مدل های هم سرمایه گذاری، مدل های تامین مالی جمعی، مدل هایی که در واقع بیسش بر پایه مشارکت هستش و اونجا دیگه خب بحث باز پرداخت و این موارد نیستش.
بله خب اصلش ولی همون بعضی تسهیلات. چه خیلی کوتاه بگید که این فاصله زمانی که طرف میاد طرحش ارائه میکنه تا زمانی که بتونه تسهیلات بگه چقدره؟ به صورت معمول
متناسب با اون خدمتی که دریافت میکنن این میتونه خیلی بازه خیلی دقیق نمیتونم الان بتونم، ولی مثلا اون جاهایی که تسهیلات طرح محور هست و نیاز به یک ارزیابی کامل داره شاید حدود مثلا 45 روز زمان میبره. یک جاهایی نه، مثلا تسهیلات اشتغال زایی، مثلا ما لیست بیمه رو میخوایم چک کنیم، این شاید زیر مثلا در حد یک هفته 10 روز مصوب بشه. بازش متناسب با نوع خدمتی که میخوان دریافت کنن متفاوت هست.
خیلی متشکرم آقای نوتاش از اینکه پاسخ دادید به سوالات ما، خیلی سپاسگزارم از شما.
خواهش میکنم.
ممنونم قربان شما، خدا نگهدارتون باشه. خب بریم یک فرصتی رو بگیریم، برمیگردیم و گفتگو رو ادامه میدیم.
کنکاش، تضارب آرام،
فرصتی برای انعکاس دیدگاه‌های متفاوت،
نگاهی موشکافانه به نظرات کارشناسان و مسئولان اقتصادی. مناظره رادیوی کنکاش پنجشنبه ها ساعت 21 از رادیو اقتصاد،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
کنکاش،
بله. خب در این فاصله آقای همایون مرادی از انجمن علمی صنایع فراسودمند و فعال دانشبنیان هم به جمع ما پیوستن. آقای مرادی خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکرم، بازم عذرخواهی میکنم از
تأخیر. آقای مرادی توی گفتگویی که باهاتون داشتیم یک جمله گفتید، جمله جالبی بود: رقیب وقتی داورت باشه کار خراب میشه. چرا این گونه است؟ چرا این اتفاق میفته؟ قانون داریم تو این بخش یا نه؟
عرض کنم که معاونت علمی یک سازمان نوپاه و مدرنه. سازمان های جا افتاده قدیمی و به هر حال هر کسی عاشق سازمان خودشه، تغییر اینا خیلی کار سختیه، این تضاد کاملا مشهوده. به همین دلیل دانش بنیان ها به مراتب راحتن که با معاونت علمی، با کارشناساشون، با همه آدم راحت برخورد میکنن، زبون همو میفهمن. وقتی شما به یک سازمان جا افتاده قدیمی میرید عادت کرده، تغییر این عادت کار سختیه و باور نداره که این تغییرات میتونه یک اثر مثبت داشته باشه. این بحث علمی سازمانی و منیجمنتش. اما اینکه چرا اونجوری شده اینه که ببینید، ما یه سری وزارتخونه داریم که بسیار مهم است و اینها در طول تاریخ وقتی ایجاد شدن بخش خصوصی اصلا اینقدر زور نداشته، اینقدر بار نداشته. به همین دلیل تمام سازمان‌های تحقیقاتی حتی از خارج هم اینجا اومدن. مثلا ما در یه وزارتخونه مثل وزارت کشاورزی یه بخشی داشتیم به اسم تات، تحقیق آموزش ترویج. این اصلا اصل چهار ترومنه که اومده اینجا. این وقتی اومده سازوکار اومده درست کرده، گفته ما نمیدونیم خاک چه خبره، یه سازمان درست کرده تحقیقات خاک عام، اومده یه سازمان درست کرده به اسم مثلا حفظ نباتات. کار خوبی هم بوده در مقطعش، ما هم ارز داشتیم، پول داشتیم، نفت داشتیم، میدادیم، اونا هم میومدن برامون انجام، کار خوبی هم شده، اصلا آدمای خوبی هم تولید کردن. حالا بخش خصوصی جوان پیدا شده، ارتباط با دانشگاه پیدا کرده، اصلا از همین کارشناسا استفاده کرده. حالا این تضاد پیدا میکنه و چون ساختار خرید دولتی است، شما هر پروداکتی که در یک وزارتخونه های اینچنینی ایجاد شده باشد اگر خریدارش دولت باشه ناموفقه، ولی بخش خصوصی میره جالبه که همه اینا موفق بشن. حالا بذارید یه نمونه بهتون بگم. یعنی در بخش کشاورزی گلخونه ها چون دولت حمایتشون نمی کنه همه گرایش به دانش بنیان دارن، قارچا همینطور، ولی گندم چون دولت پولش میده حتی وقتی که آرندی انجام شده وزارت کشاورزی نتیجه گرفته نمیتونه اینو ایمپلمنت کنه. چرا نمیتونه؟ چون یک ساختاری رو داره که این ساختار بهش بودجه میداده، ساختمون گنده داره، 3000 تا نمیدونم کارگزار داره، فلان داره. او چه میگه؟ براش تعریف کردن، گفته تو چیزی رو میخری که فلان سازمان تحقیقاتیت میگه. خب از این ور معاونت علمی میگه که درستم میگه، میگه آقا تو اگه دانش بنیانی باید تولید فکرت و تولید علم تو باید تبدیل کنی به پروداکت، من بهت میگم دانش بنیان، پس به این میگم آرندی. خب این تشکیلات میره آرندی درست میکنه، میره حتی میره مجوز میگیره، حتی میره اونجا تایید میکنه، ولی وقتی میخواد اونو بگه چون این تعریفش میکنه باش رقیب میشه، حتی در اسمش هم مشکل پیدا میکنید شما. یعنی یه دفعه بهت میگه نه اسم بچت این نباشه، این و زورش میرسه تو هم نمیتونی میگه باشه. خیلی از اینا داری، من نمیخوام مصداقی بگم، چون حالا مثلا من خب یه شرکتی هم با 120 تا کالای دانش بنیان و یک شرکتی با 20 و چند سال سابقه بالای اون رقمایی که آقای دکتر اشاره فرمودن، ولی وقتی شما میرید میبینید که تو آیندهی جایی که باید حمایتت کنه نداره. یعنی باید در هد حل بشه، کارشناسش عوض شه،
این اون نگاه و اون فکر باید عوض شه دیگه.
ببینید دنیای آینده دنیای چیه؟ بیوتکنولوژی و هوش مصنوعی. شما هنوز در شیمیایید، خب وقتی تو شیمیا هستی شما دیالوگ برقرار نمیشه. یعنی شما مثلا بهش میگید که آقا اینجا اصلا فسفات اینجوریه اینطوریه مثلا فلانه بیستاره، میگه چند درصده؟ حالا ما تمام تلاشمون اینه که درصد کم کنیم، و تو اینجا میبازیش. رد کردی؟
با تأمین اجتماعی که مشکل ندارید.
خیلی
خب، آقای ولی میزازاده رئیس اداره پیمانکاران سازمان تأمین اجتماعی هم با ما هستن. آقای میزازاده سلام بر شما.
با نام یاد خدا، من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، تمامی دستندار کننده برنامه، همچنین میهمان محترم و شنوندگان عزیز برنامه، من در خدمتتون هستم.
عرض کنم
خیلی
که
خیلی متشکرم. بذارید اول یه کلیاتی از حمایت‌هاشون بگن آقای مرادی، بعد وارد بشیم ببینیم چه مشکلاتی هستش. آقای میزاده چه حمایت‌هایی دارید از شرکت‌های دانش بنیان شما؟
من مختصری حالا خدماتی که سازمان در اختیار شرکت‌های دانش بنیان قرار داده را عرض می‌کنم. یه سابقه ای هستش، از سال 94 تشکیل کارگروهی انجام شد با کارشناسان مدیران محترم معاونت علمی که تو این کارگروه مشکلات شرکت‌ها برطرف می‌شد. چون مشکلات زیاد بود مجبور شدن معاونت علمی با همکاری اونا ما بخشنامه ای را صادر کنیم که با مشارکت اونا بخشنامه ای صادر شد در سال 97، بخشنامه 14-12 که این بخشنامه به این قرار بود که قراردادهای اجرایی شرکت های دانش بنیان که معاونت علمی تاییدیه انجام بده ما طبق لیست بازرسی بگیریم و ضریب طبق ماده 41 معافشون کردیم. و این اتفاق افتاد تا سال 99. سال 99 باز کارگروه های مشترکی تشکیل شد و باز توی بخشنامه مجدد این تکرار شد و تأیید شد که این اتفاق بیفته. این از اقداماتی بود که ما واسه بخشنامه ها انجام دادیم. مورد بعدی که واسه دوستان انجام دادیم این بود که شعب منتخبی رو واسهشون در نظر گرفتیم، شعب VIP و ویژه‌ای که فقط کار این شرکت ها رو انجام بدن. حالا تو سطح تهران داریم، تو سطح استان های دیگه هم داریم. تو سطح تهران 5 تا شعبه داریم ما واسه این کار. شعبه 1 تهران هست، 13 تهران هست، 19 تهران، 22 تهران و شعبه رودهند.
حالا این VIP که گفتید بذارید ببینیم آقای مرادی میخواید شما بگید این VIP گفتن شامل شما میشه یا نه؟
من سلام عرض میکنم خدمت شما. به هر حال صدای شما نشون میده که خیلی مثبتید، ولی وقتی به مثلا سازمان ها مراجعه میکنیم شکل یه جور دیگه است. ما اینجوری مشکل پیدا میکنیم، یه دفعه واحد دولتی داره. مثلا شما رو میبره میگه آقا تو پیمانکاری، در حالی که تو تولید کننده ای. حالا قرارداد میبینیم که آقا نه این فروشه فلانه. وقتی مراجعه میکنیم به سازمان تأمین اجتماعی فقط یه مفاصل تاییدیه بگیریم که آقا فعلا بریم مثلا بانک چیزی بگیریم، میگه نه این طرح عمرانیه فلانه. نامه میگیریم مثلا معاونت علمی واقعا ظرف شاید مثلا 5 دقیقه این نامه رو به ما میده معاونت علمی.
بله.
بعد میریم همین الان که با شما صحبت میکنم یه واحدی هست چون نمیخوام اینجا اسمشو بیارم، یه فروشی کرده به یک تشکیلات دولتی، اون اشتباه کرده، همه سازمان تامین اجتماعی هم میدونه. بعد که نامه معاونت علمی رفته کارشناس گفته این که نامه درد ما نمیخوره و هیچ کاری هم نکردن، 80 میلیون از پولشو برداشتن و شرکت هم همطور مونده. دستونم که مدیر کلا نمیرسه که خودتون میدونید که خیلی سخته. مثلا یه سمینار میذارن میگن آقا بیا به من مراجعه کن، دوباره وقتی میریم نمیشه. الان خیلی از اینا مثلا به خود من چند تا هست، اگه میخواید من همین الان هم میتونم مصداق خدمتتون بگم. و اینا چیزاییه که واقعا در تامین اجتماعی اذیت میکنن. حالا من یکی شرکتم کمتر از این قضايا داره، ولی ما VIP نداریم. یعنی من یکی از بزرگترین شرکت‌های کشورم، شاید هم بزرگترین باشم در نه، ولی واقعا ما هیچ VIP نداریم.
آقای میرزاده، حالا بحثی هم که دانش بنیان ها مطرح میکنن این هستش که این شعب به نوعی سلیقه‌ای دارن برخورد میکنن، این فرایند محاسبه یک پارچگی خاص رو نداره. اگه یه پرونده رو به 3 تا شعبه بدید 3 تا مدل مختلف ممکنه بهش رسیدگی بشه. این رو یه پاسخ کلی بدید تا ما با آقای میدان نام صحبت کنیم.
چشم من در خدمتم هستم. ببینید علتی که وجود داره، یکی از نقصایی که وجود داره این هستش که خیلی از این دوستان قرارداد تو ابتدای قرارداد به ما نمیدن، قرارداد میفته واسه انتهای قرارداد. یکی از مشکلاتی که این دوستان دارن همین هست. دومین مورد این هستش که زمانی که ما محاسبات همکارانمون طبق مقررات انجام میدن گواهی دانش بنیان نرسیده به شعبه و این پروسه طی میشه تا این گواهی برگرده میره تو پروسه اعتراضات شرکت. یکی از دلایلی که دوستان خیلی اعتراض دارن به خاطر اون گواهی است. اگر قرارداد در ابتدای کار به ما بدن و یا اون گواهی دانش بنیان به موقع دست شعب ما برسه، مطمئن باشین که این مشکلات کمتر.
چرا به موقع نمیرسه؟
ببینید این دلایلش هست که شرکت یا معاونت، یعنی شرکت دیر مستنداتو به معاونت ارسال میکنه و زمانی که معاونت تاییدیه رو میده محاسبات ما انجام شد.
خب ببینید بذارید آقای میدان، این اینجا مشکل با شماست یا با شرکت چگونه است؟
سلام عرض ادب خدمت
سلام
میدان. سلام دکتر. از کنم خدمتون که ببینید بحث فرمایشات جناب مرادی در این زل که بله، شرکت دانشگاهان تو بحث سازمان تامین اجتماعی و حتی شعب در واقع منتخبمون دوچار مسئله هستند کاملا درسته. یه بخشش برمیگرده به این که خب بنده شخصا هم با معاون بیمه سازمان تامین اجتماعی ارتباط هفتگی دارم، هم با تمام رئیس درآمدهای شعب مختلف. دوستان توی در واقع سازمان تامین اجتماعی کل کشور همکاری بسیار سازنده‌ای دارن و واقعا همراهن. ولی وقتی میریم به بدنه شعب میرسیم، خب یه رئیس درآمد شعبه است میگه کلا 3 تا کارشناس دارم که باید به 300 تا شرکت برسه، به 3000 تا شرکت برسه. خب به تبع تمام شرکت هایی هم که تو اون حوزه هستن اونجا مراجعه میکنن و خب این اتفاقات توی بحث وی آی پی بودنش من از طرف آقای مرادی قبول دارم که واقعا وی آی پی نمیتونه باشه. خب تو استانهامون چرا؟ ما تیه امسال یه برنامه داشتیم ذیل همون کارگروهی که فرمودن حل و فصل مسائل بیمه شرکت های دانش بنیان به همه ادارات کل استانهای کشور هنوزم جاریه. سفر کردیم از اهواز بگیرید از طرف معاونت شرکت های دانش بنیان اون استان رو زنگ زدیم مسئله بیمه داشتید یا نه، بله فرمای تخصصش پر شد، غربالگری شد، اونایی که ناشی از کمبود اطلاعات بیمه شرکت ها بود به فرمایش های دکتر اونا رو غربال کردیم، جدا کردیم، مشاوره های تخصصی بردیم، ولی اونایی که مرتبط با خود سازمان تامین اجتماعی که میتونستن در واقع تعامل کنن کل بشه بردیم تو جلسه حضوری تو اون استان. خود ما هم رفتیم نشستیم اونجا، رئیس اداره کل و رئیس درآمد و شعب منتخب شما اومدن نشستن مسائل رو در واقع پیگیری کردیم. الان استان های مثل اهواز و گیلان و ارومیه و تبریز و از کنم کرمانشاه و همدان و شیراز و اصفهان و اینا رو، اصفهان اصلا همین هفته تو برنامه هفته آینده رفتیم اینا رو مراجعه کردیم. خب خوشبختانه همکاری خیلی خوبی داشتن.
اون تهران چگونه است آقای؟
تهران ببینید 50% شرکت های دانش بنیان ما تو تهران متمرکزه. یعنی از 9000 خورده شرکت، 9200 شرکت، 4700 تاش توی تهرانه و این یه تهران و کرجه. خب این یه چالشیه که وقتی ما داریم بالای 50% کسب و کارهای دانش بنیانمون و حتی غیر دانش بنیان توی پایتخت متمرکز میکنیم، بایسته که از نظر نیروی کار هم به سمت بریم که اولا تغییر تحولات توی شعب سازمان تامین اجتماعی کمتر بشه. یعنی وقتی یک شعبه، ما حتی رفتیم شعبه 13 و سال 98 که بزرگوار میفرمایند سال 98 ما شعبه 13 رو رفتیم اصلا نیرو گذاشتیم اونجا، یه سال برای اینا از طرف معاونت کار کرد، دو تا نیرو هم پرورش داد، ولی الان همون فردی که اونجا کار میکرده الان شعبه 18ه. یعنی خب شعبه منتخب ما نیرو داشتن رفته شعبه 18. این مسائل هست. یه قسمتش هم به اینه که خب وصولای سازمان تامین اجتماعی یک روز بعد از تاریخ اتمام قرارداد باید در واقع بدهی اعلام بشه. یعنی شعبه اگه تاریخ اتمام قرارداد امروزه تا فردا صبح وقت داره که فردا تایم اداری وقت داره که خب آقا بیاد اینو اعلام بدهی کنه. وقتی فرصت یک روزه هست و ما این طرف نامه معافیت رو بدون بررسی مستنداتش و ما خب سازمان تامین اجتماعی از ما هم اشتغالزایش رو میخواد بررسی کنیم که بررسی میکنیم، هم بحث دانش بنیانی اون قرارداد بررسی میکنیم، الحاقیهاش رو میبینیم و خب حساسیت هایی که دوستان اون طرف دارن میبینیم. ببینید به دنبال مقصر نباشیم اگر بخوایم مسئولیت
نه چیزی
های...
که در کوتاه مدت میتونن دوستان حلش
خب
بکنن.
الان عرض میکنم خدمتتون ما یه همکاری تفاهم خوبی با سازمان تامین اجتماعی با وزیر محترم آقای مرتضوی و رئیس محترم سازمان تامین اجتماعی موسوی و معاون بیمه ایشون آقای محمدی که داشتیم تا یه جلسه در حضور دکتر دهخانی بود، این که حالا این تفاهم اولیه انجام شده در پروسه اجراست. یکی این که معاونتی اومده همکاری کنه با بزرگواران که فرایندهای در واقع محاسباتی سازمان تامین اجتماعی یک پارچه کنیم، که این قول رو دادن که یک شعبه مجازی یک پارچه‌ای برای بحث فرآیند محاسباتی ایجاد شود که در پدست اجراست. دوم این که حسابرسی های شرکت هایی که تازه دارن پا میگیرن، شرکت های مرادی شرکت جونداره که خب نیروی ما حسابرسش هم داره، بقیه دانشش هم داره، میتونه بره در واقع تو اون بخشنامه بچرخه و کارشو بکشه بیرون. ولی یه شرکت که تیم دانشگاهی تازه راه افتاده 200 تومن یه قرارداد بسته بخواد 10% اینو ذریب پرداخت کنه، کل سودش رفته، بعد باید یه شرکتی که یه هایتک هم شناخته شده از بین رفت.
درست.
برای این موضوع گفتیم که حسابرسی ها رو ببریم به سمتی که نوپاها کاملا به مرحله بره که حالا نه هست بشه، ولی حسابرسی های اینا تا 5 سال میره به سمتی که بر اساس خودساری بشه. نیازمند
آقای...
یه نکته آخر بله. نیازمند اینه که دوستان عزیزمون تو سازمان تامین اجتماعی یک سری مفاهیم جدید رو به کارشناسان آموزش بدن و از اون طرف یک سری مفاهیم بخشنامه‌های تامین اجتماعی به دانش بنیان آموزش بدن. یا آموزش دو طرفه میخواد که معاونت این طرف برای هر دو مورد آماده است، الان یه سری دوره آموزشی هم واسه شون گذاشتیم واسه شرکت دانش بنیان، اون طرف هم دوستان اگه سلام بدن در خدمت بزرگواران هم هست.
خیلی خوب آقای میرزا بگید در کوتاه مدت چه کار میتونید بکنید؟
ببینید در کوتاه مدت ما از ابتدای سال تا الان 4 تا جلسه گذاشتیم با به خصوص تو تهران که این آموزش ها به دوستان بدیم و مطمئنا اگر الان با توجه به فرمایش جناب آقای دکتر میدانلو مطمئنا تا آخر سال این جلسه چندین جلسه دیگه واسه آموزش کارشناسای تهران حتما میذاریم که این مشکل برطرف بشه و این نگرانی دوستان برطرف بشه. و حتی اگر فکر میکنن که بخش دانش بنیان یا حال معاونت جناب دکتر و سایر دوستان نیازی هست که ما یا همکاران ما یه آموزشی به کارفرما، نه در بعدی که دانش تامین اجتماعی را عرض میکنم، که نیازی هست که مسائل و مشکلات رو بدونن و دلایلش رو بدونن، ما هر زمان که نیاز پیدا کنن و در جریان باشن میتونیم کمک کنیم و اون آموزش رو در خدمتشون باشیم که این مشکلات برطرف بشه، حالا هر زمان که دوستان تشخیص بدن که ما در خدمتشون باشیم.
خیلی ممنونم آقای میرزازاده.
دکتر من یه آماری هم بدم خدمت حالا جناب دکتر میدانو خودشون در جریان هست.
خیلی کوتاه باشه چون فرصت برنامه رو پایان.
مثلا تا پایان سال 1401 بالغ بر 3.5 همت مفاصل حساب صادر کردیم که بدون حق وصول حق قیمه بوده.
بله.
و تو سال 1402 یک همت، یعنی تو شما از نزدیک به 4 سال 3.5 همت هستش و تو 402 تو 6 ماه یک همت است. و این نشون میده که اون پیشرفته داره انجام میشه و اینکه به سمتی داره میره سازمان که این کمک رو انجام بده.
حالا دکتر مبلغ قراردادها رو میفرمایید؟
بله، مبلغ ناخالصی که الان از مفاصل حسابایی که ما گرفتیم، یعنی نزدیک یک همت ما مفاصل حساب،
یعنی متوسط 10% اینا، این مبلغ که میفرمایید به عنوان معافیت ساده شده دیگه، درسته؟
کلش، یعنی ببین رقم ناخالص عرض میکنم.
بله بله.
یعنی رقم ناخالص، یعنی اگه شما حساب کنید که 4 سال ما 4 سال و نیم 3.5 همت بوده، امسال فقط تو 6 ماه ما یک همت هستش.
بله.
شاید هم شرکت ها در حال از بین رفتن.
نه، حق نیمه وصول نکردیم آقای مهندس.
نه، منظورش اینه که افزایش پیدا کرده،
کارکرد افزایش پیدا کرده، این کارکرد افزایش پیدا کرده. این یه مطلب. آقای دکتر من یه چیز دیگه هم عرض کنم، دوستان فرمودن که ما به معنی که قرارداد اتمام پیدا میکنه فردا صبح محاسبه میکنیم.
بله.
اتفاق نمیافته. ما پس از پایان قرارداد 3 ماه مهلت میدیم به کارفرما الحاقیه یا نامه‌ای داشته باشه به ما ارائه کنه. بعد از 3 ماه یه ابلاغیه بهشون میدیم که اگر مستنداتی دارین به ما بدین. اگر اون جواب به ما نیاد بعد از 1 ماه ما محاسبه رو انجام میدیم، یعنی از تاریخ پایان قرارداد تا پایان تا تاریخ محاسبه ما حداقل 4 ماه طول میکشه.
نه برادر، این فرمای شما در صورتی که نامه در واقع کارفرما دست شما نرسه، وقتی نامه کارفرما در سیستم دولت خدمت حضرت عالی ارسال میشه، یک روز بعدش بدهی اعلام میشه. من عرضم این بود خدمت شما که ما ملاکمون بدون برای محاسبه، یکی از ملاکام برای محاسبه مبلغ معافیتش نامه اتمام کاره. این درخواست رو از شما بزرگواران داریم که این رو از قالب بخشنامه هاتون خارج کنید یا یه بخشنامه جدید ایجاد کنید که آقا اگر نامی اتمام کار هم اومد، اونجا یه فرصت 3 ماه به شرکت بدن، بگن آقا با اینکه نامی اتمام رو داریم الان، کارفرما اتمام قرارداد رو گفته، 3 ماه نه، شما 15 روز یا الا 20 روز کاری فرصت بدید، ما در بیشترین حجم کاریمون 15-20 روزه، نمیگم جای سامانمون مشکل پیدا کرده باشه بیشتر شده باشه، ولی متوسطمون 1 هفته است، الا در موارد زیاد 15-20 روز که بتونیم. ببینید، من از کردم سازمان تامین اجتماعی کل کشور کاملا همکاره با ما. خب حالا این مسئله رو این دوستان مطرح کردن، من راهکارش خدمت نرس کردم، اصلا به دنبال این نیستیم که شخص خاصی اینجا مقصر کنیم یا بگیم که مثلا اتفاق، ولی خب یکی از مسئولیت هایی که دوستان و عزیزان و انشالله من در جلسه بله. با محمدی مطرح خواهم کرد که میتونن تو بدنه سازمان تامین اجتماعی اجرایی کنن، اینه که کارشناس های شعب مختلف توجیه بشن که آقا اگر شرکتی دانش بنیان بود، حالا شما برای 1 روزش 1 هفته وقت بده، جای دوری نمیره، حالا مثلا شما 1 هفته بعدش بدهیشو تو سامانه ارسال کن، چون بعدش که دیگه بدهی اعلام شد، شرکت تنها راهی که داره باید اعتراض بزنه بره توی اعطای بدوی تجدید نظر.
متشکرم آقای میرزاده، خیلی ممنونم از اینکه
فقط من جسارتاً این لازمه که ما یه نشستی فرصتمون رو میدان داشته باشیم که به راه حل مشترک
باشیم. خدمتتون میرسیم ان شاء الله. زنده باشید
آقای میرزاده، با شما خداحافظی می‌کنم. آقای مرادی، جنبندی شما رو بشنویم، اگر می‌خوایم حمایتی بکنیم از شرکت‌های دانش بنیان چه کار باید بکنیم؟
شرکت های دانش بنیان 4 تا محور رو اگه ما در نظر بگیریم، یکی همون که از اول عرض کردم، باید بدنه دولت با معاونت علمی در واقع هماهنگ بشه اگه که قراره که یه بحثش بحث وام هاست. ببینید یه طرحی میاد، معاونت صندوق اینا رو تایید میکنه، میره همه کاراش میشه، وقتی به بانک عامل میره دوباره روز از نو روزی از نوست، یعنی اصلا انگار هیچ اتفاقی نیفتاده و خیلی ها این مشکل دارن. مطلب بعدی همین بیمه بود که اشاره فرمودن و به همین طوره واقعا، یعنی اگر که یه سازوکار خیلی سادهی گرفته بشه اصلا مشکل حل میشه، اینقدر کار سختی نیست به نظر من. مطلب مهمتر صادراته. ببینید این کالاها برای اینکه صادر بشه باید برای دانش بنیان یک مقررات ویژه گذاشت و الان آن چیزی که وجود داره صادرات جرمه، از لحاظ ساختاری جرمه، یعنی من خودم جرأت نمیکنم صادر بکنم علی رغم که خیلی هم تقاضا هست. چون ببینید سازکاری که در واقع بانک مرکزی داره یعنی نکن این کارو. من خیلی سریع میگم، میدونم وقتونم کمه، میگوید کالات بفرش بره ولی ما سیستم بانکی نداریم پولو بیاریم، سه ماه بعد پولو بیاری. پولم اونجوری که من میگم باید بدی، نمیتونی هم از ارزش خود اونقدر که مال خودت استفاده کنی. نرخش هم که حدود 25-30% زیر قیمت بازاره. اگر این کار نکنی من میام مثلا کارت بازرگانی تو تعلیق میکنم. حالا کاری ندارم که اصلا از حقوقی هم غلطه، من اشتباه میکنم، تقصیر شرکت چیه. بعد از این که این تموم شد تازه میگه که عرض رو باید یه جوری بیارم، بالای 5,000 دلار جرمه، هر که بگیرش میشه قاچاق. به بانک میدیش، بانک میگه کجا آوردی؟ من کجا میگم آوردمش. و این سازوکار اگه ما درست نکنیم صادراتی اتفاق نخواهد افتاد.
خیلی ممنونم آقای مرادی از شما. آقای میدانلو جنبندی شما رو بشنم.
خواهش میکنم. من اولا خیلی ممنونم، یه درخواستی از خود شما دارم که اگر بتونید این برنامه رو بیشترش کنید، یه سلسله برنامه تخصصی تو حوزه‌ی در واقع همین مشکلات مختلف شرکت
همین موضوع صادراتی که گفتن خودش میتونه چند تا برنامه باشه که حتما ما سعی می‌کنیم
اجتماعی بحث گمرک همه اینها وزارت سمت میتونن بیان دوستان صحبت کنن. من در حالت کلی فقط برای جنبندی خدمت نرس کنم که قانون جشن تولد دانش بنیان یه اتفاق خوبی بوده که امسال افتاده. خواهش میکنم دوستان دانش بنیانمون ظرفیت های این قانون رو بخونن، مطالعه کنن، به دردشون میخوره. از بحث خدمت نظام وظیفه تخصصی بگیرید تا معافیت گمرکی، عوارض، بحث استقرار شرکت های دانشمند تا اماکن مسکونی، کارت بازرگانی که براشون صادر بشه، خدمات تمام‌سازی، مشاوره کاملا رایگان، جواز تأسیساشون، پروانه بهره برداریاشون، معافیت از ضرر حق بیمه که فرمودن، بحث تمدید گواهی نامه ها و استاندارد های مختلفشون، گواهی نامه انطباق محصول، اعطای معافیت مالیاتی ها، برنامه های اعتبار مالیاتی، تحقیق و توسعه، تجارسازی دارایی های فکری که شرکت های مختلف دارن، بحث تحصیلگری تو سرمایه گذاری هایی که تو حوزه دانش بنیان است، این که مثلا یه شرکتی بیاد یه جای سرمایه گذاری کنه و اون معاف از مالیات بشه، تقویت اون در واقع ارتباط اون صنعت با اون دانشگاه، اینا چیزایی که هم تو قانون دیده شده هم همشون دونه بدونهشون تو معاونت خدمت داره که 9100-8100 شماره مرکز مشاوره معاونت توسعه دانش بنیانه. میتونید تماس بگیرید، به سایت معاونت مراجعه کنید، انشالله که بتونیم در خدمت دوستان بیشتر از قبل باشیم.
خیلی متشکرم، ممنونم از میهمانان عزیز برنامه. به حال این شرکت های کوچک میتونن گره های بزرگی رو باز بکنن، اینها رو در گیرودارهای اداری و مجوزها و اینها معطلشون نکنیم، بذاریم اینها تمرکز کنن روی کار و محصولشون، حتما بسیار مؤثر هم خواهند بود. خیلی خب، صدا بردار محترم برنامه خانم طناز صدیفی بودند، تهیه کننده برنامه پویان امینیان عزیز و بنده هم امیر اصلان خانی. خیلی ممنونم که همراه کنکاش بودید. وقت بخیر، خداحافظ.
رسیدیم به شهر تازه‌ای،
شهر لوازم
تو سری داره آوازه‌ای،
شهر
لوازم اصالت و کیفیت میخوای،
شهر لوازم خونگی
اقساط بلند مدت میخوای،
شهر لوازم.
شهر لوازم خانگی در شهر ساری هم افتتاح شد. نشانی کیلومتر 7 اتوبان ساری قائم شهر. منتظر شما هستیم.
شرکت گلپون شیراز کهن، تولید کننده انواع سبزیجات تازه، منجمد، خشک، غذاهای آماده.